ببینید اون چیزی که در روزهای اول پس از انتخابات 22 خرداد 88 صورت گرفت، به هر حال بنابر روایت خود رژیم، حداقل اون چیزی که اونها گفتن اگر بهش استناد بکنیم، اونها مدعی بودن که آقای میرحسین موسوی 13 میلیون رأی آورده و خب در تهران هم میزان زیادی قبول داشتن خودشون که اکثریت با آقای موسوی بوده. به هر حال اون نتیجه شگفت موقعی که اعلام شد که کاملا مشخص بود که یک نتیجه متقلبانه است و آقای احمدی نژاد رأی نیاورده و به دروغ اونو برنده انتخابات اعلامش کردن، شمار زیادی از رأی دهندگان که دقیقا معلوم نیست تعدادشون چقدر بود در شهر تهران به خیابان ها اومدن بدون سر دادن شعاری و تنها مطالبه شون این بود که رأی من چی شد. این یک حرکت کاملا مدنی اعتراضی بود با حداقل نمایش اعتراض، یعنی به این عنوان که هیچ شعاری داده نمیشد اما فقط و فقط پرسش این بود که رأی من چی شد.
خب چی شد که حالا نتونست این حالت رو حفظ بکنه این جنبش اعتراضی آقای گنجی؟
وقتی حرکت رادیکال و رادیکالتر شد به مرور زمان، یعنی وقتی رژیم سرکوبگر به مطالبات مردم پاسخ نداد، کوچکترین احقاق حق صورت نگرفت و فضای سرکوب گسترده‌تر شد، شمار زیادی از فعالین سیاسی مدافعان حقوق بشر بازداشت شدن، حرکت روز به روز رادیکال شد و رادیکالیزه تر شد. وقتی شما میایید تو خیابون یک حرکت رادیکالی کاملا صورت میگیره که اون رادیکالیزم در خودش رو نمایش میده در شعار مرگ بر دیکتاتور که منظور به شخص اول مملکت باشه، در حال این دیگه نمیتونه اون جمعیت کسی رو با خودش به دنبال بره. این حداقل علتی هستش که میشه ذکر کرد.
بحث اهداف و خواسته ها شد آقای گنجی. شما میگید با رادیکال شدن فضا و البته افزایش سرکوب از شمار شرکت کننده ها در تجمعات کم شد. به نظر شما حالا برای پیشبرد یک حرکت مدنی اعتراضی چه هدفی رو باید در دستور کار قرار داد تا جنبش از لحاظ کمی در حالت بهینه قرار بگیره؟
خواست اصلی، مطالبه اصلی یک نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و دموکراسی، این خواست اصلیه، هیچ خواست دیگه مطرح نیست. برای رسیدن به یک نظام دموکراسی باید ببینیم چی کار باید کرد، یعنی از اینجا شروع کنیم گام به گام بریم جلو. دموکراسی محصول موازنه قوا بین دولت و جامعه مدنی هستش. نمیگیم دموکراسی یعنی موازنه قوا، میگیم دموکراسی محصول این موازنه قواست. اگر چنین موازنه قوایی وجود نداشته باشه، دموکراسی هم وجود نخواهد داشت. شما وقتی در یک جامعه‌ای که دارید زندگی میکنید که دولت قدر قدرت، به قول هابز دولت لویاتانی بر سر کارید که تمام عرصه ها رو پوشونده و جایی برای تنفس جامعه مدنی باقی نذاشته، جامعه مدنی رو سرکوب کرده، دموکراسی نخواهید داشت. حتی اگر این دولت سرنگون بشه، یک دولت دیگه سرکوبگر میاد جای اون میشینه که همین بلا میاره. کما این که در انقلاب 57 رژیم شاه رو انقلابیون سرنگون کردن به این امید که فضای بهتری ایجاد بشه، اما شما دیدید که یک رژیمی جانشین اون رژیم قبلی شد که این رژیم به مراتب سرکوبگرتر از رژیم پیشین است، به خاطر اینکه جامعه مدنی وجود نداشت. الان هم نکته اصلی همینه که چنین جامعه مدنی وجود نداره و ما تا موقعی که مردم قدرتمند نشن، جامعه مدنی قوی و گسترده به وجود نیاد، دموکراسی نخواهیم داشت. پس باید از اینجا شروع کنیم، از راه قدرتمند کردن مردم. مردم رو چگونه میشه قدرتمند کرد؟ مردم از طریق سازمانیابی قدرتمند میشن، سازمانهای متنوع و متکثر.
یکی از بحثایی که در نقد جنبش سبز مطرح میشه مسئله جذب نیروهای مختلف مدنی هست و همراه کردن اقشار مختلف اجتماعی. برآورد شما آقای گنجی از عملکرد جنبش اعتراضی ایران در این مورد چی هست؟
ببینید، در جامعه ایران میلیون ها تن از مردم ایران در سراسر کشور از رژیم حاکم به دلایل مختلف ناراضی هستند و پس در این که ما میلیون ها ناراضی در سراسر کشور داریم هیچ شک و تردیدی وجود نداره، اما نارضایتی یک چیزه و اعتراض سیاسی یک چیز دیگه است. یعنی ممکنه شما در یک کشوری اکثریت اون مردم، اکثریت بالای اون مردم ناراضی باشن رژیم حاکم و رژیم هم همچنان بتونه به دوام خودش و بقای خودش ادامه بده. تا زمانی که نارضایتی تبدیل به اعتراض سیاسی نشه رژیم میتونه به دوام خودش ادامه بده. اون چیزی که ما نیاز داریم اینه که این نارضایتی تبدیل به اعتراض سیاسی بشه و این چیزی هستش که صورت نگرفته. برای اینکه چنین چیزی بشه، همونطور که در قسمت پیشین عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز، جامعه مردم باید قدرتمند بشن. قدرتمند شدن مردم از طریق سازمانیابی مردمه، در تشکلها و انجیوهای مختلف، در اتحادیه‌های کارگری، در سندیکای کارگری، در جنبش زنان، در جنبش کارگری، در جنبش دانشجویی و در دهها شبیه این. اگر چنین چیزی صورت بگیره بعد چنین نهادهایی میتونن اعتراض سیاسی رو شکل بدن.
خب آقای گنجی، حالا اشکال این اعتراض چیه؟ حرکت خیابانی رو که ایران بیشتر از همه تجربه کرده شاید بچه پرهزینه ترین روش اعتراض مدنی دونست، چون که در اون به شکل مستقیم افراد در معرض واکنش و سرکوب قرار می گیرن. حالا چه روش های دیگه ای در جنبش های مدنی دنیا در جاهای مختلف دنیا تجربه شده که اثر مثبت داشته برای پیشبرد حرکت اعتراضی؟
آیا اشکال اعتراض محدود به تظاهرات خیابانی؟ نه خیر، این اشکال بسیار متنوعی داره که در جنبش های دموکراسی خواهی در سراسر جهان ازش استفاده. مثال میزنم، از قبیل تحریم خرید کالا، از قبیل تحریم کلاس های درس، از قبیل تحریم انتخابات، از قبیل اعتصابات، سد معبد، تظاهرات خیابانی، دادنامه های جمعی. اینا اشکال بسیار بسیار متنوعی داره که در سراسر دنیا ازش استفاده شده. برای نمونه در خود انقلاب ایران، البته در مراحلی که دیگه اون نارضایتی تبدیل شده به اعتراض سیاسی، آیت الله خمینی از مردم خواستش که پول آب و برق رو ندن و مردم نمیدادن. امروز هم اگر موقعیتی برسه که رهبری جنبش بدونه که به اون مرحله رسیده، میتونه تقاضا بکنه از مردم که پول آب، برق، گاز، تلفن اینها رو پرداخت نکنن. این یک شکل از نافرمانی مدنی و اعتراض سیاسی که هیچ خشونتی هم نیست. یعنی ما انواع اقسام و اشکال نافرمانی مدنی داریم، اعتراض سیاسی داریم که مطلقا درش خشونت نیست و رژیم هم نمیتونه خشونت بکنه. فرضا شما وقتی میایید تو خیابون، شما خشونت نمیکنه، شما میایید خیلی آروم ایستادید، اعتراض سیاسی خودتون رو بیان میکنید، ولی رژیم شما رو به گلوله میبنده. ولی در موقعی که شما عدم پرداخت قبض دارید، دولت هیچ خشونتی نمیتونه مرتکب بشه. اگرم بخواد آب و برق و گاز شما رو قطع کنه، وقتی این گسترده باشه، مجبور آب و برق و گاز تلفن همه مردم رو قطع کنه و این کار عملا نشدنی هستش. این یک مدلی بود که مثال زدم، یک نمونه بود مثال زدم. یا اعتصابات دانشجویی که کلاس‌های درسشون رو تعطیل می‌کنه، یا اعتصابات دانش آموزی، یا اعتصابات کارگری. این خیلی اشکال بسیار متنوعی داره. پس ببینید، مسئله این نیستش که اعتراض سیاسی و نافرمانی مدنی فقط و فقط یک مدل داره و اون تظاهرات خیابانیه. نه، اینجوری نیست. خیلی اشکال متنوع داره.
حالا به نظر شما جامعه ایران آمادگی چنین حرکاتی رو داشت اصلاً؟ چه زمینه‌هایی لازمه تا چنین اشکالی از اعتراض به کار گرفته بشه؟
استفاده از هر یکی از این اشکال اعتراض سیاسی منوط به آمادگی اجتماعی. یعنی اگر بستر اجتماعی آمادگیشو نداشته باشه، استفاده از یک چیز و اعلامش میتونه اون چیزو خرابش بکنه. و بعدم از یک شکلی شما اگر به شکل بد استفاده کنید، باز اونم اون چیزو خراب میکنه. ببینید، در نافرمانی مدنی، در اعتراضات سیاسی، اصل بر غافلگیریه. یعنی شما کاری میکنید که رژیم غافلگیر بشه. شما یک دفعه یک شکل از نافرمانی مدنی، یک شکل از اعتراض سیاسی رو بروز میدید، رژیم غافلگیر میشه.
تقریبا میشه این مثالش رو مثلا تو 25 خرداد دید که مثلا تظاهرات میلیونی تقریبا میشه گفت غافلگیرانه.
بله، در اول انتخابات که برگزار شد یک دفعه که اون جمعیت کثیر اومدن به خیابون، رژیم غافلگیر شد و موند تا یه هفته ده روز نمیدونست چی کار بکنه. ولی وقتی که ما میایم اعلام میکنیم از امروز برای 3 هفته دیگه، برای 10 روز دیگه، برای 1 هفته دیگه در فلان نقطه جمع خواهیم شد، اصلا اینجا اصل غافلگیری مطرح نیست. یعنی مکان برنامه رو اعلام کردیم، زمانش هم اعلام کردیم، نیروهای سرکوبگر رژیم کاملا آمادگی پیدا میکنن که اون مسئله رو اصلا نذارن شکل بگیره، در نطفه خفش میکنن. این بدترین شکل ممکن برای استفاده از تظاهرات خیابانیه. یعنی همین شکل تظاهرات خیابانی به شرط اینکه آمادگی اجتماعیش وجود داشته باشه و مردم آماده شرکت در اون باشن، همین شکل و موقعی که ما به این شکل ازش استفاده میکنیم که میگیم از قبل میگیم در فلان روز فلان ساعت در فلان نقطه جمع خواهیم شد، یعنی اینکه اینو سوزوندیمش، یعنی اینکه اصل غافلگیری رو زیر پا گذاشت.
آقای گنجی، حالا این صحبتایی که شما میفرمایید یه بحث خیلی اساسی که توش فکر میکنم برجسته باشه و بهش نیاز باشه در یک جنبش اعتراضی، بحث رهبری یک جنبش اعتراضی هست و به طور خاص در مورد ایران بخوایم صحبت بکنیم، بحث رهبری جنبش سبز. اصلا رهبری وجود داره در حال حاضر، رهبری واحدی، و چطور میتونه باشه رهبری برای یک جنبش اعتراضی که نتیجه بده؟ آیا باید رهبری فردی باشه یا اینکه رهبری جمعی مثلا یا سازماندهی تشکلی، چطور باید باشه به نظر شما؟
ببینید، اولین نکته اینه که مبارزه برای گذار به دموکراسی یک مبارزه بسیار طولانی خواهد بود. یعنی اینو از اول بدونیم و گمان نکنیم که یک شبه بشتبه. سقوط و سرنگونی و فروپاشی یک رژیم به معنای این نیستش که رژیم چیزی که جایگزینش میشه دموکراسیه. ما در انقلاب 57 رژیم شاه رو سرنگون کردیم و رژیمی بدتر از اون جانشینش کردیم، دموکراسی نیومد. الان هم اینطور نیستش که اگه فردا صبح آقای خامنه‌ای مرد یا فرار کرد یا این رژیم ساقط شد، پس فردا ما یک رژیم دموکراسی بتونیم جایگزینش بکنیم. کما اینکه الان شما مصر رو میبینید، تونس رو میبینید، لیبی رو میبینید. اینطور نیست که امروز اگه سرهنگ قذافی سقوط کرد، فردا یک دموکراسی اونجا جانشین بشه. مبارزه برای گذار به دموکراسی در جامعه ما یک مبارزه بلند مدت خواهد بود، یک پروسه طولانی خواهد بودش. این نکته اول. در این پروسه قطعاً در مرحله تسخیر خیابان‌ها صورت می‌گیره. قطعاً مخالفین بعد خیابان‌ها رو به تسخیر خودشون برای بیارن و در خواهند آورد. ولی اینکه از قبل شما بگید به طور سیستماتیک، به طور اتوماتیک فلان نقطه فلان زمان وقتشه، اینو هیچ کس نمیتونه از قبل پیش بینی بکنه. اون چی که هست، مبارزه نیاز به سازماندهی داره، مبارزه نیاز به رهبری داره و نمیشه بدون اینها یک مبارزه رو پیش بردش. این که ما فکر کنیم که هیچ سازماندهی لازم نداریم، خب چجوری میخواد یک جمعی رو یک جایی جمع بکنید اگه سازماندهی لازم نداره؟ این که فکر کنیم هیچ رهبری نیاز نداره، خب چجوری افراد مطلع بشن، چجوری فلانجا جمع بشن؟
آقای گنجی، جنبش اعتراضی ایران رو شاید بشه اولین جنبش مدنی دونست که در ابعاد گسترده از دنیای مجازی و اینترنت استفاده کرد و هنوز هم مهمترین راه اطلاع رسانی، تبادل نظر و حتی شعار دادن و ابراز احساسات برای جنبش سبز اینترنته. میخواستم بدونم شما نقش دنیای مجازی رو در جنبش مدنی ایران چطور ارزیابی میکنید؟ آیا به نظر شما این نقش مثبت جنبه‌های منفی هم در بر داشته یا نه؟
خب این که ما دنیای مجاز و با دنیای واقعی یکی بگیریم، این بسیار گمراه کننده است. در این دوران اخیر رسانه‌های ارتباطی، انقلاب ارتباطات، توییتر، فیسبوک و دیگر رسانه‌های ارتباطی که محصول انقلاب ارتباطات بودند، بسیار بسیار کمک کردن به مبارزات گذار به دموکراسی و اینها نقش بسیار مهمی داشتند. این یک مسئله است، اما یک مسئله دیگه اینه که شما دنیای واقعی رو با این دنیای مجازی یکی بکنید. متاسفانه بخش وسیعی از ایرانی‌ها در خارج کشور نشستن پای این رسانه‌های ارتباطی و با اینها بازی میکنن و بعد دنیای واقعی رو با این دنیای مجازی خودشون یکسان میگیرن و این بسیار اشتباه هستش و ما رو گرفتار توهم میکنه، گرفتار شعار میکنه، گرفتار دروغ میکنه، گرفتار فریب میکنه و چنین چیزی نباید صورت بگیره.
در قالب همین بحث میخواستم نظر شما رو درباره رهبری شبکه‌ای و اجتماعی که در مورد جنبش اعتراضی ایران صورت گرفته هم بدونم.
مبارزات دموکراسی خواهانه اونجوری که در طول تاریخ تا به امروز نشون دادن، اینها سازماندهی داشتن، به نوعی حد اقلی از سازماندهی رو حد داشتن و رهبری داشتن، یعنی به حدی از رهبری نیازمند بودن، به حد اقلی از رهبری نیازمند بودن. در این 21 ماه گذشته به هر حال اگر اون حرکت های اعتراضی نتونیم به طور دقیق بگیم که رهبری داشته، حداقل چیزی که میتونیم بگیم اینه که این مبارزات چهره های شاخصی داشته، نمادهایی داشته. این چهره های شاخص، این نمادها، جا پل بیراه نیست که بگیم آقای مهندس موسوی بوده و آقای کروبی بوده. خواه ما اینها رو دوست داشته باشیم، خواه دوست نداشته باشیم، خواه باهاشون موافق باشیم، خواه مخالف باشیم، به هر حال اینها در میون این حرکت اعتراضی دارای بیشترین پایگاه اجتماعی هستند و بیش از هر فرد دیگری اینها در شرایط کنونی در درون این جنبش، در درون این حرکت اعتراضی مشروعیت دارن و اعتبار دارن. این که ما فکر کنیم از خارج کشور و از طریق نشستن پشت یک لپتاپ و از طریق فیسبوک و از طریق تویتر، از این طریق میتونیم یک حرکتی رو در داخل ایران رهبری بکنیم، شکل بدیم، این به گمان من واقعی نیست.
خب ما توی خیلی از جنبش های مدنی و اعتراضاتی که در طول تاریخ شده در کشورهای مختلف میبینیم که این رهبری به صورت یک دولت در تبعید، به صورت ناراضی در تبعید صورت گرفته. در ایران آیا یه همچین الگویی میشه پیاده بشه؟
ببینید، خارج کشور نقش داشته و نقش داره. به هر حال در جنبش مشروطیه تم اگه شما نگاه بکنید، ایرانیان خارج کشور خیلی به لحاظ فکری به اون جنبش کمک کردن و ایرانیان خارج کشور امروز هم به هر حال در خدمت این جنبش هستند. این یه نکته است، ولی من رهبری از خارج کشور رو قبول ندارم. یعنی به نظر من نشدنی هستش که یه عده‌ای از خارج بخون در ایران یک جنبشی را بندازن و اونو رهبری بکنن. بذارید من چند تا نکته رو توضیح بدم راجع به رهبری جنبش که به همین پرسش شما پاسخ داده باشم. ببینید، گفتم که آقای موسوی و کروبی چهره های شاخص این جنبش بودن، این حرکت اعتراضی بودن تا امروز، و من اگه بخوام انتقادی به این دو بزرگوار بکنم، اتفاقا انتقادم می خواهد بود که چرا رهبری و رسما نپذیرفتن و رهبری قبول نکردن بکنن. رهبری چیز تعارف کردنی نیست که شما بگید من همراه هستم و من در کنار شما هستم و اینا. کسی که به طور طبیعی در یک جنبش چهره میشه و دیگران براش مشروعیت قائل هستن، رسما باید رهبری بکنه و این رهبری رو بپذیره. اما یک مشکل دیگه‌ای که ما در کنار این داشتیم این بودش که من در همون موقع هم نوشتم و گفتم برای اینکه این جنبش یک جنبش اعتراضی فقط و فقط طبقه متوسط نباشه و خودشو محدود نکنه به طبقه متوسط، کما اینکه تا الان چنین بوده، تا الان این حرکت اعتراضی طبقه متوسط بوده و این یکی از مهمترین اشکالهای این حرکت اعتراضی بوده. این حرکت اعتراضی همونطور که میبینیم نتونسته خودش رو بس بده، نتونسته اقشار دیگه اجتماعی رو به خودش جذب بکنه. دلایل عدیده این داره که باید به تک تکش بحث کرد، ولی حداقل یکی از این دلایل این بودش که در جنبش های گذار به دموکراسی، برای گذار به دموکراسی باید میز مخالفین شکل بگیره. این چیزی بود که من پارسالم نوشتم، گفتم میز مخالفین. میز مخالفین تشکیل میشه از نمایندگان اقشار متفاوت اجتماعی. این اقشار اجتماعی باید تو میز مخالفان نمایندگی داشته باشن: معلمان، دانشجویان، زنان، کارگران، اقلیت‌های قومی، اقلیت‌های مذهبی. این کاری بود که آقای موسوی و کروبی بعد سال گذشته در قبل از اینکه به زندان می‌رفتن این کارو انجام می‌دادن. بعد میز مخالفان تشکیل می‌شد، اسم این افرادم خیلی شفاف اعلام می‌شد. اگر رژیم اینها رو بازداشت میکرد باید چهرهای جانشین برای اینها انتخاب میشد. یعنی این کار شدنی است. در جنبش های دموکراسی خواهی کار ما کار گوسفند و گله نیستش. گوسفند نیستیم که یه شبانی داشته باشیم به ما بگه اینور برو اونور برو. همه چیز شفافه. لذا شما نمیتونید یک شورای رهبری درست بکنید بگید اینها پنهانه، هیچکی نمیدونه اینا کی هستن. چنین چیزی ما نداریم. شما نمیتونید در یک دو در قرن 21 که در عصر ارتباطات ما داریم زندگی میکنیم، یه نفر بیاد یک شورای مبهمی بگه آقا مردم بدوید دنبال من بیاد، هیچ کم ندونه اینا کی هستن. اون چیزی که نیاز داره این جنبش در مرحله کنونی، اولا بعد آقای موسوی و کروبی هر چه زودتر آزاد بشن، بعد این یک مطالبه اصلی خواهد بود، همه باید فشار بیارن، از هر راهی باید استفاده بکنیم برای آزادی این بزرگواران و بقیه زندانیای سیاسی. همه این زندانیای سیاسی عقیدتی ما الان داریم، همشون آزاد مردن، همشون بزرگن، همشون بیگناه در زندانن، همه اینها رو باید فشار بیاریم که آزاد بکنن. این نکته اول. نکته دوم اینه که قطعا باید میز مخالفان تشکیل بشه. ما بدون میز مخالفان این گزار رو نمیتونیم صورت بدیم. میز مخالفان دارم میگم ببینید از نمایندگان اقشار اجتماعی تشکیل میشه، نه اینکه هر کسی یه چهره سیاسی بود، هر کسی آدم مشهوری بودش بره توی چنین میزی. باید کارگران ببینن نمایندگان کارگران در اون میز مخالفان هستن، به چنین شکلی شما میتونید کارگران رو بیارید وسط. باید معلمان ببینن نمایندهشون تو میز مخالفان شرکت داره، تو مذاکرات شرکت داره، تو تصمیم گیری ها شرکت داره. همینطور زنان، چنین چیزی نداشتیم، الان هم نداریم.
و به عنوان سوال آخر آقای گنجی، یکی از بحث های عمده ای که مطرح میشه نقش جامعه جهانی و نوع رویکردش به جنبش اعتراضی ایران هستش. خیلی نظرهای مختلفی وجود داره، مثبت و منفی. بعضیا میگن اصلا نباید جامعه جهانی وارد مسئله جنبش مدنی ایران بشه، بعضیا برعکس اعتقاد دارن. به نظر شما نقش جامعه جهانی در این معادله، در کشمکش قدرت بین حکومت ایران و جنبش سبز چطور هست؟
ببینید به هر حال جامعه جهانی میتونه به این جنبش کمک کنه. من همیشه گفتم که با حمله نظامی به ایران مخالف هستم، همیشه گفتم با هر گونه تحریم اقتصادی که به مردم ایران صدمه وارد بکنه مخالف هستم، اما دو تا نکته اینجا کمک هستش که جامعه جهانی میتونه به مردم ایران بکنه که فضای تنفس هم برای این جنبش فراهم بکنه. اون دو تا نکته اینه که یک، اگر جامعه جهانی راست میگه که مدافع حقوق بشر هستش، برای تمامی زمامداران جمهوری اسلامی که در سرکوب مردم ایران نقش مستقیم دارن، باید پرونده تشکیل بده و هر کدوم ایران اینها به محض خارج شدن از کشور باید بازداشت بشن و به دادگاه بین المللی سپرده بشن. دو، برای آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت باید پرونده تشکیل بدن جهان قرد، این پرونده رو به شورای امنیت ببرن و از اونجا بسپرن به دادگاه دیوان بین المللی کیفری و اینها مواد خامش هم وجود داره، میشه اینو پیگیری کرد. اگر جامعه جهانی واقعا براش حقوق بشر و دموکراسی اهمیت داره، اگر نداره که هیچی، اون دیگه یه بحث دیگه است. این کمک هایی هستش که جامعه جهانی میتونه به مردم ایران بکنه برای احقاق حقشون.